مقدم از سبزوار و شنوندگان دیگری که یکی پس از دیگری پیامکشون رسیده، اما دقایق پایانی است و جنبندی توسط جناب دکتر حسن مولایی. ممنون از حضورتون.
خواهش میکنم. ما در مورد یک مسئله و یک موضوع مهم در حوزه مباحث مهدویت صحبت کردیم، در مورد ظهور حضرت و این بعد قطعی بودن که چرا در آیات، در روایات ما به ویژه روی قطعی بودن خود ظهور حضرت امام عصر اینقدر تاکید میشه عرض کردیم، به خاطر این که دشمنان حضرت در اون قسمت، یعنی در طرف مقابل، سعی میکنن با تکذیب، با تردید، با تبدیل این عقیده رو یا از بین ببرن یا اثرش رو کمرنگ بکنن و اون اراده های منتظران رو برای ظهور حضرت بشکنن، اون اشتیاق ها، اون محبت ها، اون عشق ها رو از بین ببرن یا نتونن کمرنگ کنن تا اثر سازنده خودشو نداشته باشه. یک نکته دیگر هم که عرض نکردم این بود، تمام آنچه ما در مباحث انتظار حضرت، امید آفرینی و امثال اینها داریم عرض میکنیم، همه اینها جناب آقای حسینی، شنونده های محترم برنامه، مبتنی بر اینه که این اعتقاد، این باور قطعی و 100% باشد، وگرنه شما با شک و دودلی چطور میخوای امید داشته باشی؟ انتظار حضرت رو باید داشته باشید. به خاطر همین ما عرض کردیم که ما باید این جنبه رو تقویت کنیم. در مقابل یک سوال خوب حضرت عالی هم عرض کردیم که ما دلایل عقلی و نقلی داریم، حکمت خدا، وعده خدا، تصریحات خدا و روایات اهل بیت، درون دینی، برون دینی هم در کتاب‌های مفصل به صورت قطعی و عقلانی این بس در واقع دنبال شده، شنوندای عزیز میتونن دنبال بکنن. یه نکته آخر به همه شنوندای عزیز و قبلش به خودم عرض میکنم و اینه که حالا که تمام این برکات در حوزه مهدویت وقتی مبتنی بر یک اعتقاد و باور قطعی است از یک طرف، دو و دشمنان خیلی سرمایه گذاری میکنن، مخصوصا الان با انواع اقسام وسائلی که وجود داره که این باور داش رو کمرنگ کنن و از بین ببرن، حالا تکلیف اینوری نزدیکه. اونهایی که میتوانند باید در تقویت این باورداش اعتقادات تلاش بکنن، مثل صدا و سیما، مثل حضرات شما که زن زحمت میکشید، مثل کارشناسان. از اون طرف مردم ما، خواهر برادرهای ما، جوانای ما، اونها هم موظفند بر اینکه این در واقع باور رو با معرفت آموزی تقویتش بکنن، یک با عمل و رفتار. ما در روایات داریم خود عمل و رفتار اگر در جهتش باشه باعث تقویت باوره و اگر کمتر باشه باعث تضعیف، با عمل و رفتار. و اون دشمن شناسی هم که خدمتون عرض کردن که حواسمون باید به دشمن باشه. بسیار ممنونم از اینکه در محضر شما خوبان و بزرگواران بودیم. تشکر میکنم از عوامل برنامه و التماس دعا دارم.
زنده باشی، توفیق بود که در خدمتتون باشیم. جناب حجت الاسلام والمسلم دکتر حسن مولایی، براتون آرزوی موفقیت دارم. از شما دوستان شنوندم تشکر میکنم که با ما همراه بودید. انشالله عمری باشه تا هفته دیگه با برنامه تا جمعه ظهور همراه شما باشیم. باز هم خداوند یارو نگهدارتون.
ای دل شیدای ما، گرم تماشای تو، کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو. ای دل شیدای ما، گرم تماشای تو، کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو.
گرچه نهانی ز چشم دل نبود ناامید، گرچه نهانی ز چشم دل نبود ناامید، میرسد آخر به هم چشم من و پای تو، چشم من و پای تو،
میرسد آخر به هم چشم من و پای تو، چشم من و پای تو.
ای دل شیدای ما، گرم تماشای تو، کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو. ای دل شیدای ما، گرم تماشای تو، کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو.
زاده نرگس تویی دیده چو نرگس بله، مانده که بیند مگرد لاله همراه تو، لاله همراه تو. کوتاه‌ترین دعا برای بزرگترین آرزو رو بعد از شنیدن برنامه تاج و میزور با هم دیگه زمزمه میکنیم. اللهم عجل لولی یکل فرج. شبتون بخیر عزیزان شنونده‌ای که همچنان با مجموعه برنامه‌های بخش سوم از رادیوی خودتون رادیو معارف همراه هستید. در خصوص برنامه‌هایی که تقدیمتون میشه، اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید بر ما منت بگذارید، به 30553 پیامک بزنید یا تلفن بزنید به 025-329-1551 و 329-1552. این شماره که عرض کردم مربوط به روابط عمومی رادیو معارف هست، اما راه های ارتباطی روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو خدمتون عرض میکنم که نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با همکاران عزیزم در میون بگذارید. یه تلفن سرقمی 162 نیاز به پیش شماره هم نداره و سامانه پیام کوتاه 30162. حتما نظرهای ارزشمند شما در بهبود کمی و کیفی برنامه مؤثر خواهد بود. اما در ادامه این بخش از برنامه ها برنامه پرسمان رو تقدیمتون میکنیم. بعد با زمزمه دعای سلامتی آقای امام زمان علیه السلام کلام امام رو هم خواهیم شنید و بعد از اخبار ساعت 24 برمیگردیم با ادامه مجموعه برنامه این بخش در خدمت شما شنونده عزیز و ارجمند خواهیم بود. در برنامه پرسمان بشنویم پاسخ به پرسش‌های مرتبط با تاریخ اسلام رو در بیان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی از رادیو معارف.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
درباره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، سلام بر شما. پرسمان تاریخی تقدیم شما عزیزان میشه. در خدمت کارشناس محترم این برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی، که به سوالات تاریخی شما عزیزان پاسخ خواهند گفت. جناب استاد پیشوایی سلام علیکم، دعاتون قبول حق انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خدمت جناب عالی متقابلن سلام عرض میکنم، همچنین با سلام و عرض ادب و ارادت محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی برنامه در خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز هستم.
بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. با پرسمان تاریخی امروز همراه باشید. سوالات شما و پاسخهای جناب استاد پیشوایی.
سلام علیکم. من یه سوال از استاد پیشوایی، سوال تاریخی می‌خواستم بپرسم. سوالم اینه که ما میگیم که پیغمبر میرفته تو غار حرا و عبادت خدا میکرده. میدونیم که عبادت خدا جز به نماز و روزه و قرآن و دعا نیست. خب اون زمان که نماز و روزه و دعا و قرآن اینا که نبوده که، چون پیغمبر ما میگیم خودی مبعث قرآن به پیغمبر نازل شد، چه عبادتی پیغمبر تو غار حرا میکرده؟ سوال من اینه.
بسیار خوب جناب استاد پیشوایی، ما هم تشکر میکنیم از شنونده گرامی. سوالشون درباره نوع عبادت حضرت رسول صلی الله علیه و آله در غار حرا قبل از بعثتشون است، بفرمایید چگونه بوده؟
شواهدی در دست داریم، شواهدی روایی داریم و همچنین بیانی از امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه داریم، نشون میده که حضرت محمد صلی الله علیه و آله از کوچکی زیر نظر فرشته مقرب الهی تربیت شد.
بله.
و فرشته الهی از طرف خداوند متعال وظایف حضرت را به او القا میکرد و آموزش میداد. روایتی داریم در کتب روایی ما که من در کتاب منتاریخ اسلام نقل کردم، نشون میده که حضرت نبی بوده، رسول نبوده. که میدونیم یکی از وجوه تمایز نبی و رسول این را میگن که نبی کسیه که از طرف خداوند متعال به او خبر میرسه ولی وظیفه ابلاغ به دیگران را نداره، وظایف خودش به او اطلاع داده میشه. و حضرت نبی بوده قبلا، رسول نبوده، و در 27 رجب در 40 سالگی حضرت به رسالت رسید نه به نبوت.
بله، اتفاقا در یک از سوالات پیامکی مونم این سوال مطرح شده بود که فرق نبی و رسول چی. سالا به مناسبت پاسخ اینم داده شد.
امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه بیانی داره، میفرماید که متن عربیش اینه، میفرماید که ولقد قرن الله به من لدن ان کان فطیمن اعظم ملک من ملائکته یسلک به طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره.
بله،
ترجمه این بیان حضرت اینه که از وقتی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از شیر گرفته شد، از شیر ندی، از شیر خارجی گذشت،
بله،
خداوند متعال بزرگترین فرشته را شب و روز ملازم او کرده بود. یسلک به طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره، مکارم اخلاقی و محاسن اخلاقی را به او آموزش میداد.
بله،
بنابراین رسول خدا زیر نظر مستقیم حضرت محمد صلی الله علیه و آله پیش از بعثت زیر نظر مستقیم الهی تربیت می‌یافت و بنابراین عبادت‌هایی هم که می‌کرد، نیایش‌هایی هم که می‌کرد، از اون طریق به او الهام می‌شد.
بله،
منتها حالا چگونه بود اون دیگه جزئیاتش برای ما روشن نیست.
بله،
ولی از بعضی از باز روایات برمیاد که عبادات حضرت هم تفکر بود، هم توجه به درگاه معبود بود و هم نماز بود. چون از امیرالمومنین علی علیه السلام روایت شده که در بعضی 4 ساله، در بعضی 7 ساله که حضرت می‌فرماید من با رسول خدا 7 سال نماز خوندم پیش از این که کسی به او ایمان بیاره.
بله،
محاسبه می‌کنن یه مقدار از این سال‌ها می‌خوره به پیش از بعثت حضرت.
درسته،
یعنی این نشون میده که حضرت قبلا هم نماز میخونده. ولی آیا نمازاش عیناً مطابق همه نمازا یومیه بوده که بعدا واجب شد؟ دیگه اون جزئیاتش برای ما روشن نیست.
البته این نکته ایشون تعبیر به کار بردن، شنونده گرامی، که گفتن قبل از بعثت عبادت نبوده. عبادت بوده چون در انبیاء گذشته به هر حال این همه آیات قرآن.
یعنی مقصودش اینه این عبادت های مفروض، این
بله،
عبادت یومیه که قرآن آورد این نبوده،
آنچه که در اسلام واجب شده.
بله، مثلا به این کیفیت نبوده. واقعا هم نمیدونیم کیفیت نماز حضرت چجوری بوده، ولی به هر حال عبادت میکرده و توجه به خداوند متعال داشته و موحد بوده.
بله،
از اول یکتا پرست بوده و این با راهنمایی های خداوند متعال از طریق فرشته که اعظم من ملک من ملائکته. امیرالمومنین میفرمان من اعظم الملک، میفرمان اعظم ملک من ملائکته.
بله،
بزرگترین فرشته از فرشتگان الهی مأمور مراقبت با حضرت بود.
بله، بسیار خوب. سلام و درود بی پایان خداوند بر محمد مصطفی و اهل بیت گرامیش.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی
رادیو معارف.
رادیو معارف. سامانه پیامکی
رادیو معارف 30553.
جناب استاد پیشوایی، شنونده گرامی آقای حسین طالبیان در ایمیل خودشون 2 تا سوال مطرح کردند. حالا یکی از سوالاتشون رو من خدمتتون میخونم. نوشتن با توجه به اشعار دعبل در قصیده معروفش، بفرمایید باخمرا کجاست و شهید باخمرا کیست؟ ظاهراً این کلمه در قصیده معروف دیبل مطرح شده، خواستم بدونن که این کلمه اشاره به کدوم مکان و کدوم واقع است.
مقدمتاً عرض میکنم که برای شنوندگان دیگه معلوم میشه آقای طالبیان خودش توجه داره، برای شنوندگان دیگه که احتمالاً با دیبل و قصیده آشنا نیستن مقدمتاً به اختصار عرض میکنم که
بزنید.
دیبل خزائی از شعرهای شیعه بوده، از شعرهای سینه‌چاک بسیار وفادار، در ترویج تشیع از هیچ ریسک و خطری نمی ترسید و با امام رضا سلام الله علیه معاصر بود و در مدح و منقبت اهل بیت و در عقاید امامیه شعر می سرود، شعرهای عالی می سرود. خودش نقل می کنه، میگه که یه روز محضر امام رضا سلام الله علیه رسیدم. خب اینا آشنا بودند که ائمه اینا را می شناختن. یه محضر امام رضا سلام الله علیه رسیدم، حضرت فرمود که دیبل از اون شعرهایی که سرودی بخون برای ما. حضرت می دونین شعر شاعره و اشعار می سراید در مدح و منقبت و فضیلت اهل بیت یا مصائب اهل بیت. میگه من این شعرها را همین که مورد سوال های طالبیانه که اون با همراهم اونجاست، یکی از ابیات اون شعره، میگه من این شعرها را خوندم. اشعار خیلی زیاده، بعضی هم میگن بیش از 100 بیت الی 120 بیت. تا هر کدوم از دانشمندان و ادبا یکی 10 تا، یکی 2 تا، یکی 3 تا، یکی 20 بیت نقل کردن، ولی میگن مجموعش خیلی بلنده. و یکی از ابیاتش که واقعا شابیتشه اینه، میگه گفتم که مدارس و آیات خلت من تلاوتی و منزل و وحی مقفر العرساتی. میگه اشاره کردم گفتم که این خانه های اهل بیت، خانه های ائمه، اینا در واقع مکتب تلاوت قرآن بوده، مدرسه تلاوت قرآن بوده، مدرسه آموزش قرآن بوده و منزل اینها و خانه اینا منزل وحی بوده، محل نزول وحی بوده. اما مقفر العرساتی، اینا ویرانه شده، یه از صاحبش خالی شده، صاحبان اینا کشته شدن، شهید شدن، از دنیا رفتن. بعد یکی از به ابیاتش همینه، میگه گفتم که عرافیهم فی غیرهم متقسما و ایدیهم من فیهم سفرات. و این اموال و بیت المالی که مال اینا بود، سهمی که از بیت المال داشتن، من میبینم که اینا را دیگران به یغما بردن، به این خودشون تقسیم کردن.
بله.
اما و ایدیهم من فیهم سفرات، اما دست اینا از اون اموالی که متعلق به اینا بوده، دست خود اینا خالی مونده.
بله.
یه بیتش هم اینه که بیت مصیبته، میگه گفتم که بنات و زیادن فی القصور مسونتون و آل و رسول الله فی الفلواتی. اشاره به شهادت امام حسین سلام الله علیه و اسارت اهل بیت. یه گفتم که دختران زیاد در قصرها و کاخها پشت پرده ها نشستن، محفوظن اونجا از نامحرمان، و آل و رسول الله فی الفلواتی، اما خاندان پیغمبر را در بیابانها و جلو آفتاب و اینا به صورت اسیری دارن میبرن. بعد میگه رسیدم به اینجا، گفتم و قبرون بی بغداد لنفس زکیت، این اشاره به امام حسین جعفر.
بله.
و قبرون بی بغداد لنفس زکیت تزمن هر رحمان و فی الغرفات. عرض کردم که ضمن مصائب اهل بیت را میشمارد که هر کدوم یه جا شهید شده، هر کدوم یه جا مدفون شده، قبرش هر کدوم در یه جای دنیا قرار گرفته. میگه گفتم از این اهل بیت یه قبری هم در بغداده، مال امام حسین جعفر سلام الله، صاحب اون نفس پاک، صاحب اون روان پاک، یعنی امام حسین جعفر. تضمن هر رحمان فی الغروفات، جای او در غرفه های بهشتی است از طرف خداوند رحمان.
بله.
میگه به این بیت که رسیدم، امام رضا سلام الله فرمود میخواید یه چیزی هم من اضافه کنم؟ مال اون بیت مربوط به امام کاظم سلام الله. گفتم آقا بفهم. فرمود اضافه کن بگو و قبرون بتوسن یا لها من مصیبتین الحد به الاشاء و زفران. حضرت اشاره کرد که خود امام رضا در توس شهید میشه و اینم اونجا دفن میشه. حالا خود امام رضا در حال حیات به اشعار دهبیر گوش میکنه.
درسته.
فرمود اضافه کن که یه قبری هم در توسه، در توس خواهد بود که چقدر مصیبت خواهد داشت. و خلاصه دلها و قلبها از تمام وجود برای او عشق میریزن.
بله.
الالحش تا حش اینا عشق میریزن حتی یبس الله قائما تا خداوند متعال اون قائم را مبعوث کنه. یفرج عن الهم والکروبات اون قائم که قیام کرد هم و غم و قصه ما را از بین میبره. وقت میگه که دیویل میگرد شدم این قائم کیه شما در این بیت گفتید
این جمله رو؟ پس امام رضا خودشون بیان کرد.
بله این بله. دوتا شعر از ذات فرمون پس این دوتا هم اضافه کن.
بله.
میگه آقا ما شنیدیم که قائمی از شما خواهد بود، این مقدار میدونه، ولی شما که میفرمایید مقصودون کیه؟ میگه حضرت توضیح داد که حضرت مهدی سلام علیه رو میگه معرفی کرد.
بله.
در هر صورت این شعر بسیار بسیار عالیت المضامینه. در من ابیاتی که مربوط به مدح و منقبت و فضیلت اهل بیت واقعا در درجه بسیار بالا، در رتبه بسیار بالایه،
از فصاحت و بلاغت
و زیبایی فوق‌العاده برخورداره. جاهایی هم ابیاتی هم که مربوط به مصیبت اهل بیت واقعا جانگدازه. حالا میرسیم به محل سوال این عزیز و گرامی.
خب از این تا اینجا شما خود دبل خزائی رو معرفی فرمودید
و تائیه
و این قصیده تائیه معروفه.
تائیه که میگن چون ابیاتش آخرش ته هست.
حالا ذکر خیر شد از دبل، من این جمله رو اضافه بکنم که مقبره ایشون در شهر شوش در خوزستان ما محل زیارت هست. حالا اگر شنوندگان گرامی گذرشون به خوزستان افتاد میتونن برن زیارت
برن اونجا درود بفرستن.
خب حالا سوال شنوندمون این بود که آقای طالبیان پرسیده بودن که با خمرا که در یکی از ابیات این قصیده بهش اشاره شده کجاست؟
تا رسید به اینجا که گفت قبر قبورون به کوفان و اخرى به طیبتین و اخرى به فخن یا نالها صلواتی و اخرى به ارض الجوزجان محلها و قبرون به باخمرا لبدل غروماتی.
بله.
این قبور و محل دفن بزرگان اسلام را که شمرده میگه گفتم که قبوری هم در کوفه هست و قبری دیگری هم در طیبه هست. طیبه از اسامی شهر مدینه هست، یه قبری هم در مدینه هست.
بله.
و قبر دیگری هم در فخ هست، اشاره به شهید فخ که الان قبرش در داخل شهر مکه قرار گرفته.
بله.
و اخرى به ارض جوزجان، یه قبر دیگه هم در سرزمین جوزجانه که میگن قبر یحیی بن زید شهیده.
بله.
و قبرون به باخمرا لدل غروماتی، سوال از این مصرعه.
بله.
مقصود از قبری که در باخمراست قبر ابراهیم ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالبه،
از سادات حسنی.
به از سادات حسنی دو تا برادر بودن، محمد ابن عبدالله و ابراهیم ابن عبدالله، و عبدالله هم پسر حسن مصنع بود، پسر امام مصطفی سلام.
بله.
دو تا برادر بودن به نام ابراهیم و محمد. محمدشون معروف بود به نفس زکیه، شخصیت بسیار با فضیلت و بسیار برجسته بود، لذا گفتن نفس زکیه. در یکی از برنامه گذشته اشاره کردیم زمانی که مشترکاً بنی عباس با علویان و سادات قیام میکردن در یه مجلس سری با محمد نفس زکیه بیعت کردن، این همونه.
بله بله.
در هر صورت این دو برادر در زمان خلافت منصور دوانیقی قیام کردن. طراحی قیام اینجوری بوده که قرار شد محمد نفس زکیه در مدینه قیام کنه، ابراهیم در بصره و بله. قیامشون همزمان باشه.
بله.
همزمان باشه. لکن تاریخ میگه که سپاهیان اینا معمولا زیدی بودن، از شیعان زیدی بودن که به اصطلاح انقلابی بودن، تندرو بودن، زیدی ها این نیروهای تندرو فشار آوردن، موعد قیام را به هم زدن، یعنی موعدی که در یه روز معین در یه زمان معین قرار بود دو برادر در دو شهر مختلف اینا قیام کنن در یک زمان، این را به هم زدن و تصمیم محمد بن نفسی زکیه را در مدینه تغییر دادن. این اختلاف در زمان قیام تا حدود زیاد کار را خراب کرد و نهایتاً هر دو برادر شکست خوردن و محمد نفس زکیه در مدینه شکست خورد و نهایتاً کشته شد و برادرش ابراهیم که در بصره قیام کرده بود اون هم در سرزمینی به نام باخمرا جنگیدن، میگن در شش فرسخی کوفه بوده،
بله.
در سرزمینی به نام باخمرا اونجا جنگیدن و کشته شدن و طبعا جنازش هم در اونجا به خاک سپرده شد.
بسیار خوب.
این مصرع اشاره به اینه،
به قیام ابراهیم ابن محمد،
چیزی هم محل قبرش هم در باخمرا است.
بسیار. پس باخمرا جاییست نزدیکی کوفه که محل این
سرزمینیه، بله. که این جنگید و در اونجا کشته شد و دفن شد.
پس این که گفتودن شهید باخمرا کیست هم مشخص شد دیگه، اشاره، بله. به همین واقع است.
بله بله. ابراهیم بار دیگه معرفی میکنم، ابراهیم ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی، انشالله که آقای طالبیان پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
پرسمان، ویژه پاسخ به پرسش های تاریخی، کاری از رادیو معارف.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
رادیو معارف.
بله.
وقتتون بخیر عزیزم.
ممنونم.
اثر نباشید. من الان دارم برنامه تاریخ استاد پیشوایی رو گوش میکنم. یه بزرگواری زنگ زده بودن برای اینکه حضرت علی در کعبه به دنیا اومده، اشکال کرده بودن که اونجا بت کرده بوده، بنابراین فضیلتی برای حضرت محسوب نمیشده و استاد پیشوایی با استادی تمام توضیح دادن که اونجا بت کرده نبوده و فقط یک بت اونجا مستقر بوده، اونجا عبادتگاه بوده قبل از اسلام هم. من میخواستم یه مسئله رو عرض بکنم. ما در تاریخ خودمون ذکر شده که پیامبر وقتی که مکه فتح شد وارد کعبه شدن و بت‌های اونجا رو به دست حضرت علی، یعنی حضرت علی پا بر شانه پیامبر گذاشتن و بت‌ها رو یکی یکی سرنگون کردن. این مسئله توی فیلم محمد رسول الله هم اومده. اینکه استاد پیشوایی فرمودن که فقط یه دونه اونجا بت بوده، با اون به اصطلاح روایتی که بنده شنیدم یا خوندم توی تاریخ اسلام که این اتفاق افتاده که موقع فتح مکه حضرت علی پا بر دوش حضرت پیامبر گذاشتن و بت‌های داخل خانه کعبه رو شکستن، خیلی مصداق پیدا نمی‌کنه، یا اینکه این روایت حالا من جایی که خوندم صحیح نبوده.
موفق باشید. خدا نگهدارت. خواهش می‌کنم.
خب بفرمایید جناب استاد پیشوایی، در پاسخ به سوالی که شنوندگانم طوری که ایشون هم اشاره کردن، این مطلب رو مطرح کرده بودی که کعبه بت‌کده نبود.
بله.
حالا ایشون اشکال می‌کنن که در گزارش آمده است که بیش از یک بت اونجا بوده. بفرمایید.
بله، اولا تشکر میکنم از این خانم محترم، از این بانوی گرامی و از بیانشون معلومه که اهل مطالعه هستن. ایشون در جزئیات مناقشه کردن که الان جواب عرض میکنه.
بله.
ولی تاکید بنده بر اینه که کعبه اون زمان بت‌کده نبوده.
بله.
حالا جزئیاتش هم جواب میدم. کعبه اون زمان بت‌کده نبوده. هیچ کس نمیتونه اثبات کنه که کعبه اونجا هم بت‌کده بوده. این را ما در جواب کسانی عرض کردیم که از تریبون وهابیت این فضیلت و منقبت علی علیه السلام را میخوان از اعتبار بندازن. وهابیا و پدر معنویشون احمد ابن تیمیه اینا به دروغ میگن که ما اهل بیت را دوست داریم، میگن که چون دوستی اهل بیت در خود قرآن سفارش شده و ما مسلمانیم به اهل بیت رو دوست داریم، ولی این رو دروغ میگن. هر چه وهابی در دنیا داریم اینا عملا ناسبی شدن. دلیلش هم اینه که شما کتابا اینا رو ببینید، هر جا یه فضیلتی یه منقبتی راجع به اهل بیت هست، راجع به علی علیه السلام هست، خودشون رو به آب و آتش میزنن، آسمان و ریسمان رو به هم میدوزن تا اون رو از اعتبار بندازن.
بله، متاسفم.
در حالی که در خصوص علی علیه السلام ما از اشکالاتمون به اینا اینه که شما علی علیه السلام را یکی از خلفای راشدین میدانید. حالا ما امام اول میدانیم، شما هم یکی از خلفای راشدین میدانید، شما خلفای راشدین در رتبه دوم رسول خدا میدانید. آخه چه انگیزه ای دارید که حالا علی